بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بحثمون به این رسید که اگر در شبهه وجوبیه در مکلفون به امر دائر شد بین اینکه یک چیزی جز هست یا جز نیست و منشأش هم اشتباه امر خارجیه، یعنی در خارج ما نمیدانیم فلان گزینه از اجزاء مکلفون به ما هست یا نیست، این میشه شبهه موضوعیه به خلاف اون ستای قبلی که شبهه حکمی بود. کما اذا امر به مفهوم مبین، میگه مکلفان به شما مشخصه چیه. خب عنایت داره دیگه، تکلیف به مفاهیم میخوره، البته مفهوم از آن جهت که حاکی از مصداقه، مفهوم از آن جهت که حاکی از مصداقه که بهش میگیم عنوان، خب تکلیف به این میخوره. ولی خب اگر مفهوم ما که تکلیفش خورده مبین بود، روشن بود، از شما بگن که چی کار باید بکنی، میگیم این کار رو باید بکنم. خب پس شبه یه که مربوط به حکم نمیشه، شما میدانید تکلیفتون رو، اما نمیدانید فلان مسئله که در خارج وجود داره او هم جز به همین تکلیف شما هست یا نه. مرددن مصداقه بین الاقل و الاکثر، مفهومی که مصداقش مردده، این مصداق هو نائب فاعل مردده، مفهوم مبین، مبین است چی؟ خودش مبین حامل ضمیر، ضمیرش میخوره به مفهوم، مردد حامل ضمیر نیست، مصداق الیه مردد مفهوم نیست، مصداق مفهومه. و من هما اذا وجب صوم شهر هلالی، به شما گفتن که آقا شما بین دوتا ماه دوتا هلال باید روزه بگیرید. خب بین مثلا گفتن از زمانی که ماه شعبان تموم شد، از آغاز هلال رمضان تا آغاز هلال شوال، اینا باید روزه بگیرید. فشک فی انه ثلاثون او ناقص، شما نمیدونید این 30 روزه یا 29 روزه. علت اینم که نمیدونید، خب امر خارجی دیگه، که خب برحال تکلیف روشنه، ولی گردش ماه به دور زمین و اون مباحث بسیار بسیار مفصل و پیچیده‌ای که در مورد دیدن ماه و رؤیت هلال وجود داره، خاطرون شما نمیدونید الان ماه هست تموم شد معلوم نیست. این البته غیر از اینه که شما بگید من شک میکنم به خاطر اینکه مثلا نمیدانم حکم حاکم در ثبوت هلال حجت یا حجت نیست، اون میشه شبهه حکمیه. اگر بگید من گیرم اینه که نمیدونم حکم حاکم حجت یا حجت نیست، یا مثلا نمیدانم که خبر عدل واحد کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، این هم شبهه حکمیه. من نمیدونم شیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، جدول کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، اگر منشأ شک شما ایناست، حجت یا حجت نیست مثلا جدول، این چیزایی که در مورد اثبات ماه گفتن میگید حجت اونا شک دارید، شبه شبه حکمیه. اما که فرض نید که نه من شکشون هیچ مازنه رو نده، ولی خودتون الان یه جایی موندی که عرض کنم که جای دور افتاده ای، کسی نیست بیاد برای شما شهادت بده، شیعی وجود نداره، حکم حاکمی وجود نداره. خب الان من نمیدانم الان ماه من 30 روزه یا 29 روزه. حالا اینم مقدمتا عرض کنم در مورد روزه ماه مبارک رمضان یه دوتا مبنا رو اگر اشتباه نکنم طولومه هم بود شرلومه خوندید اگه درست یادم باشه، که آیا هر روز از روزه های ماه مبارک رمضان یه وجوب مستقل داره یا نه کل ماه مبارک رمضان مجموعاً یه وجوب داره. بحث در این مبنای دومه. اگر فرض شما اون مبنای اول بود، هر روز از روزهای ماه مبارک رمضان گفتید که یه وجوب مستقل داره، خب این که شک میکنید 29 روز یا 30 روز خیلی روشن دیگه، همون اون که 29 روز قطعیه 30 روز
امین بسایی همسریتون هست من در خدا عرض کرده اشاره میداد عرشد نامنم چی بشه اما سم بودم بخواهی اشاره میکردم میگفتم
حواست آره تو کلاس باشه. عرض کنم که این مبناشون اگر این باشه که هر روز وجود مستقل داره این مثال درد ما نمیخواد، ما با این مبنا داریم صحبت میکنیم که کل 30 روز دیدونه وجود بیشتر نداره.
فرض ما اکثر دیدیم
معنی همین الان به همین نکته که الان گفتم دقت بکنید انقل اکثر معنی داره. اگر گفتیم که کل 30 روز یه وجوب داره، از شما روزه ماه رمضان رو خواستن، من شهد منکم و شهد فلیصوم هو، خب اگر اینو گفتید اقل و اکثر الان بحثا همینجا میشه که نمیدانم اون روز سیوم جزء اجزاء این واجب منم یه جزء اجزاء واجب من نیست. نه با این مبنا اقل و اکثر درسته، به مثال معلم شیخ مثال خوبیه. عبارتش هم همینه دیگه، ما اذا وجب صوم شهر هلالیه، نگفت ما اذا وجب صوم مثلا 30 یوما او انقص.
اگر بگیم یه وجوب اصلا نمیشه، اصلا کلا بعد بحث روزه یه چیزی که لایم فکر اخلا اکثر حتما توشه و هر یکیش یه روز حساب میشه، نمیشه نگیم.
اولا که الان که آقایون دو تا حرف دارن، حالا اینکه طرف رو نمیشه یا میگه ما کرده شد الان نمیشه بگیم، الان آقایون گفتن خب پس میشه بگیم، هر دو تا نظر آقایون دارن. سنه شما الان گیرتون تو کجاست؟
گیرم اینه از این طرف شیخ میگه اقل اکثر، از اون طرف میگه یه ما همش یکی بود.
خب مثل موارد قبلی فقط اونجا حکمی بود، اینجا مثل شبه محشش خارجی.
تصور این که یک وجوبه و اقل اکثر درش هست سخت رو بنامه.
خب تو شبهات حکمی تصور کردی؟
نه
چون چند روز دیگه داره شما یه چند هفته هست این صحبت میکنی درسته؟ خب همانی که تو شبهات حکمی صحبت کردی بیرد شبه موضوعی، فقط منشأ اشتباهش عوض شده. یه بار میگید که من میدونم شاعر از من یه نمازی خواسته، نمیدونم نمازی که خواسته 10 جزئیه 11 جزئیه. خب این یه حالتش، این میشه شبه حکمیه. چرا مثلا فقدان نست، اجمال نست، تعارض نست؟ یه روایت میگه سوره واجب است، یه روایت میگه سوره واجب نیست. الان این منشأش بیارید به جای این موارد سگانه، منشأش رو برید اشتباه در امور خارجی. اشتباه در امور خارجی یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان میدانم این تکلیف رو از من خواستن، یه ماه از من روزه خواستن، الان نمیدانم در خارج این ماه 30 روزه یا 29 روزه. این هم قرار نیست با رجوع به امام علیه السلام حل بشه، این از وظائف شارع نیست اینو حل بکنه. اینو شما برای اینکه حلش بکنید باید به موارد خارجی. شما الان یه جای شک بکنید 29 روزه یا 30 روزه چیکار میکنید؟ خودت پا میشی میری بالای کوه یه جای مرتفع هوای صاف استحلال میکنی، یا دو نفر آدم عادل رو میفرستی که برن برات استحلال کن. این شبه شبه موضوعی هست. آره. و مثل ما ازا امر به تهور لعجل سلات اعن الفعل راف اعن الحدث اول مبیه لسلات فشک فی جزئیت شیئن للوزو اول غوص الرافعین. حالا بذارید شما اول مبیهین، حالا این الرافعین اول مبیهین چه شما بذارید، اینه که به شما گفته که آقا جان واسه نماز باید یه کاری بکنی که رفع حدث بشه یا اباحه صلات بشه. اما بحث معروفی که هست که یا وضو و غسل رفع حدث هن مبیه صلات هن، اینه چه نسبتی با هم دیگه دارن که الان اینش واسه ما موضوعیت ندارن، این الان بحث ما تو این نیست که بگیم رفع حدث هن یا مبیه صلات با اینش دارن کار نده. خب برام گفته که آقا باید یه طهوری شما داشته باشی. الان ایشون در جزئیت یک چیزی داره شک میکنه، مثلا عرض میکنم که نمیدونه این قسمت یه چیزی چسبیده آب داره به زیرش میرسه یا آب به زیرش نمیرسه. در اینکه آب به زیرش میرسه یا آب به زیرش نمیرسه شک داره، پس منشأ یک امر خارجیه. نمیدونه این مثلا چیزی که اینجا چسبوندن چقدر مثلا چسبش چه خاصیتی داره، چسبش گرفته روی پوستو یا چسبش روی پوستو نگرفته. و لازم و فلمقام چه محمد حکم مسئله اینجا اختیاره، به خلاف موارد قبلی که ما قالب برابط بودیم تو این حالت قالب احتیاط میشی. چرا قالب احتیاط میشی؟ چه تامت بحث بس اشتغال دیگه. شما تو این موارد یک رو میدونید یه تکلیفی هست ولی نمیدانید که تکلیفتون الان با اقل ادا میشود یا با اکثر ادا میشه. نمیدونید آب رو باید به فلان جا مثلا برسانید یا آب رو لازم نیست به اونجا برسانید. یا همون مثال غسلی که اون روز داشتیم گفتیم واسه آدم هایی که خیلی چاقن، مثلا اون حکمی که چند روز قبل شیخ مثال زد، اگر فرض کنیم که ما حکم شرعیشو میدونیم، میدونیم که آب رو باید به مثلا همه پوست برسونه، ولی خب الان نمیداند که برای اینکه آب رو به اون مثلا قسمت به قسمتی از پوست برسونه لازمه که مثلا با دستش یه مقدار تکون بده، آب رو سعی کنه با دست خودش حل بده که برسه به این قسمت از پوست، یا نه همینطوریش هم آب میرسه به اون. اینا مواردی که هست. خب تکلیف روشنه دیگه، شیخ فرماد بعد از اینکه شما واجب میدونید با خودت اومده اما نمیدانی که این واجب ادا شده با اقل یا ادا نشده، باید احتیاط بکنی و بری سراغ اکثر تا یقین به برات ذمه داشته باشی. خب سوال اینه چرا اینجا ادله برات جاری نمیشه به خلاف مواردی که شبه حکمی داشتیم؟ چرا شبه حکمی قائل شدی به جریان ادله برات اما اینجا قائل نمیشید به جریان ادله برات؟ تو بحث جریان ادله برات اونجا یه حرفی گفتیم، گفتیم اقل و اکثر یه فرقی داره با متباینه. در متباینه وجود اصل و اصل با اون علم اجمالی جور در نمیاد، لذا اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، به خاطر همین هم تمسک به برات نمی کردیم. اما در اقل اکثر این نکته اصلی وجود داشت، جان مطلب اقل اکثر این بود، اونم عبارت بود از مسئله انحلال. میگفتیم که اقل معلوم به تفصیل اون مقدار زائد در اکثر اون شبهه بدیهی است. خاطرتون باشه اینطوری مسئله رو حل کردی.
آن بالون داره میزنه خیلی
هم اینجا بالون نیست. خب اما مسئله انحلال چرا اینجا جالبی میشه؟ شما فقط ببین به خاطر اینکه وقتی شما شبهتون شبهه موضوعی است، معنای شبهه موضوعی اینه شارع اون کاری که قرار بود بکنه رو کرده، وظیفه شارع تمام شده. این شبهه موضوعیه. شما تو خارج نمیدانی چطور شارع حرفش امتثال بشه. به عبارت دیگر، حالا من اینو یکدار خودم بیشتر فانتوزی بدم، اگر ما بایم سراغ فراغت عقلی تو هم شکل گفته دیگه، حالا همه شیخ ما شده تکرار بکنم، این که میگیم فراغت عقلی چرا اینجا جاری نشه؟ فراغت عقلی موضوعش بیان. شما وقتی شبهات موضوعی هست هر دونی که شاره بیان رو از جان به شاره در وظیفه بیان هیچ کوتاهی نیست. اون کاری که بیان اقامه بیان باشه رو خدا انجام داده. خب الان بیان به یک شخصی رسیده، این بنده خدا نمیداند چطور بیان رو امتثال بکنه. ایصال بیان که وظیفه شارع شده، خب این میشود ارزم که عدم مجرا برای براءت عقلیه. یا در مورد رفع امتی ما لا یعلمون، فرضه که اینجا شخص علم به حکم شرعی پیدا کرده، ما لا یعلمون علم به حکم شرعی، حالا چه به شکل، حالا بگیم شبهه حکمی شبهه موضوعی، اینجا شبهه موضوعی است. الان از جهت شبهه موضوعی هم نگاه بکنید، این بنده خدا تکلیف را میداند، نحوه امتثال را نمیداند، پس ما لا یعلمون با این کاری نداره. یا ما حجب الله علمه عن العباد، خب فرضه که اینجا کاری که خدا باید انجام میداد تا بتواند اخذ کنه بندگان خودش رو، موضوع نباشه تکلیف از اونها، این بود که تکلیف را از اونا محجوب نکنه. خب وظیفه شارع این بود که حکم رو محجوب نکنه. خب حکم هم محجوب نیست، حکم به ما رسیده. چیزی که محجوب است نحوه امتثال حکمه، که حکم چطور امتثال بکنیم. این هم که اصلا قرار نبود خدا انجام بده، این از ریشه اون چیزی که ما حجب الله باشه نیست، این حجبه اوضاع تکوینی عالم، اوضاع تکوینی عالم مانع شده. حجب الله، الله به ما هو شارع دیگه، الله به ما هو شارع، اینجا چیزی که محجوبی باشه که بگیم شارع به ما هو شارع اینو محجوب کرده، نه محجوب نکرده. گفته شما ماه مبارک رمضان رو روزه بگید، حالا من نمیدونم 9 روزه یا 30 روز، این از من محجوبه، این حجب علمه. اما اینجا حجب الله به ما هو مکرره، نه حجب الله به ما هو مشرره. یعنی از جهت تکوینی خب متعال اراده کرده، من به دلائلی الان نمیدانم، مثلا استهدار نشد بکنیم ماه ابر، هوا ابری بود، چی بود، برای الان باز ما روشن نشده که 29 روزه یا 30 روزه. این اراده تکوینی خدا از ربطی به تشریع نداره. خب بله دیگه احساس میکنم فرمایشات برم شیخ رحمت الله علیه بقیهش دیگه روشنه دیگه، مثلا بخانیم میدونم سوالی نماند. و لازم و فی المقام الاحتیاط لان المفروض تنجز و تکلیف به مفهوم مبین معلوم تفصیلا و انما شک فی تحققهی بالاقل. من میخونم متن رو، ترجمهش هر جای نیاز بود بگید، اون جاهایی که خودم احساس بکنم که عرض میکنم، اون جاهایی که احساس کنم نیاز نیست من ترجمه نمیکنم، ولی شما سوال داشتید بگید. فمقتضى اصالت عدم تحققه و بقاء الاشتغال عدم الاکتفاء به و لزوم الاتیان بالاکثر. اینجا منظور شیخ این نیست که استصحاب اشتغال میکنیم. ما شیخ رحمت الله علیه با استصحاب اشتغال مشکل داره، نه، مقتضاء شک در این که اشتغال باقی است یا باقی نیست اینه که خودش میگه که باید اشتغال داشته باشه. همون این که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینیه. یعنی اگر شما 29 روز روزه گرفتی شک میکنی که امتثال صوم شهر رمضان رو کردی یه امتثال صوم شهر رمضان رو نکردی، خود این موجب حکم است به اینکه فردا رو باید روزه بگیری. خب نه اینکه مثلا خواهی استثاب خواهی اینو حلش بکنی، ارزم کردیم دیگه. مبنا اینه که کل ماه مبارک رمضان یه وجوب داره، با این مبنا داریم صحبت میکنیم. و لا یجری هنا ما تقدم من الدلیل العقلی و النقدی الدل على البراءه لان البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذه على ترك ما بينه تفصيلا. اون بیانی که برای تکلیف لازمه برات عقل میخواد بگه، میگه خب شارع کارش انجام داده، بیان یعنی حکم شرعی که واصل بشه، حالا حکم شرعی هم واصل شده دیگه. فلا یقبح المؤاخذه على ترک ما بینه تفصیلا. شارع میتونه بگه خب من که به تو گفته بودم باید چی کار بکنی، خب الان شما این کار رو نکردی، میتونه مؤاخذه بکنه. اگر این بند خدا 29 روز روزه گرفت شک میکند که آیا تکلیف خدا رو انجام داده، تکلیف خدا رو انجام نداده. خدا میگه که آقا جان من که گفته بودم باید شما ماه رمضان را روزه بگیری، تو هم الان ماه رمضان رو روز قیامت معلوم شد 30 روز بوده روزه نگرفتی. فاذا شک فی تحقق فی الخارج فالاصل عدم و العقل ایضا یحکم به وجوب القدر به احراز ما علم وجوبه تفصیلا اعن المفهوم المعین المبین المعمور به. الا ترى انه لو شك في وجود بعض الاجزاء المعلومه كان لم يعلم انه اتى بها ام لا كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الاتيان بها. اگر در جایی که مثلا تو همون نماز الان واسه ایشون محرزه که نماز 10 جزئیه، خب تو همون نمازی که دیگه احراز کرد 10 جزئیست حکم سوره رو فهمید که واجب نیست، یا نه اصلا حکم سوره رو فهمید که واجب است شد 11 جزئی، برای اینی که واجب است تو فهمید. الان شک کرد که من تو اینی که واجب است باید چقدرشو خوندم. مثال عرض میکنم، ما اگر در بین رکعت 3 و 4 شک کرد، ما بودیم خودمون اون ادله و روایاتی که در مورد شکوک هست بذاریم کنار، ما بودیم با خودمون چی میگفتیم؟ ما میگفتیم که آقا جان شما اگه بین 3 و 4 شک کردی باید چکار کنی؟ بنار بر 3 بذاری؟ چون سرکت قطعا بودی رکعت 4 مونده باشه که 4 بخونی. یعنی این استصحابه آزمان، یعنی اصل در بحث شکوک نماز بنابر عقل بود با استصحاب. ولی خب اهل بیت به ما یاد دادن، گفتن که تو اینجا ما یه راه دیگه یاد بدیم، شما بنا رو بر اکثر بذارید، اون مقداری که شک دارید نماز احتیاطی بخونید، بعدش این نماز احتیاط اگر نمازتون کسری داشت که نماز درست میکنه، اگر نمازتون کسری نداشت که نماز مستحب بخونید، صاحب نماز مستحب میبرید. این یه چیزی که ائمه زائد بر اون اصل اولی ما یاد دادن. ولی خب این که شیخ میفرماید هم مقتضا عقل هم استصابه، اینا من نمیتونم حلش بکنم، احتمالا از باب مثلا جدل یا از باب این که برخی این مبانی رو دارن که مثلا با استصحاب اشتغال تمسک میکنن، شیخ میخواد اصل مطلب رو بگه، وگرنه مبنای خودشون اینه که خود عقل جای حکم اشتغال بکنه، نیازی به استصحاب نیست. بفهم چیزی میخواست بگی؟
هر
شد خدا شد. والفارق بین ما نحن فی و بین شبهت الحکمیه من المسائل المتقدمه التي حكمنا فيها بالبراءه هو ان نفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلقه بالمشكوك. اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه همون بحث رو میخوان بگن که چرا انحلال نمیشه. فهمت تو اون موارد خود تکلیف مردد است بین اینکه به عقل خورده یا به اکثر. تو میگی تکلیف به عقل قطعیه، تکلیف به اکثر مشکوکه، براعت جاری میشه، میشه انحلال. اما در ما نحنفی فرضه که شما میدونید تکلیف به چی خورده، بازم عرض میکنم طریقه امتصال تکلیف رو نمیدونید، خب این فرق میکنم. به هاذا تردید لا حکم له به مقتضى العقل، این عرضم که حکمی برای اون نیست، یعنی براعت منظور از حکم نیست، یعنی مجرای براعت است. لان مرجعه الى المؤاخذه على ترك المشكوك وهي قبيحه بحكم العقل، قبل قابه بلا بیان داره توضیح میده. پس لا حکم له منظورش براعته، نگید که خود براعت یک حکم ظاهریست، اینو منظورش نیست، نهایت داشته باشید. فالعقل و النقل الدالان علی البراعه مبینان لمتعلق التکلیف من اول الامر فی مرحلت الظاهر. عقل و نقل که دلالت بر براعت میکنن، اینا تبینگر متعلق التکلیف من اول الامر، که تو معنیش روشنه دیگه. و اما ما نحن فی فمتعلق التکلیف فی مبینون معینون معلومون تفصیلا لا تصرف للعقل و النقل فی، اون کاری که باید شارع انجام داده انجام داده. گفتم نه براعت عقلیه جاریست، نه رفع امت ما لا یعلمون جاریست، نه ما حجاب الله علمه و عنال عباد جاریست، نه اون یکی که هست کل شیء مطلق مالا مرفی نحیون اب امر، اینا هیچ کدوم جاری نیستن. و انما شک فی تحققی فی الخارج به اتیان الاجزاء المعلومه و العقل و النقل المذکوران لا یثبتان تحققه فی الخارج. رفعن امتی مالا یعلمون نمیگوید که اگر شما 29 روز روزه رو گرفتی صوم شهر رمضان کردی، این معلوم بل الاصل عدم تحققه و العقل ایضا مستقل وجوب الاحتیاط. اصل زارف که استصحاب بعد که عقل مستقل وجوب احتیاطه، که حالا منشیخ به ما یاد دادن جایی که خود عقل مستقل وجوب احتیاطه دیگه نیازی به استصحاب نیست. خب بحث بعدی در مورد شک عقل و اکثر، در جایی که اون جزء زائد قید مأمورون به باشه. اینجا اگر شما شک کردید تکلیف شما مقید به این قید هست یا مقید به این قید نیست، عرض کنم که مثلا عرض میکنم ما نمیدانیم استماع خطبتین نماز جمعه شرطش اینه که شخص با طهارت باشد یا بدون طهارت هم میتواند استماع خطبتین رو بکنه. مثلا حدث اصغر اکبر مانن یا مانه نیستن، این میشود شک در واجب. عقل شما اینه که خود استماع خطبتین بدون هیچ شرطی، اکثر شما اینه که استماع خطبتین مشروط به طهارت، طهارت از حدث. این مشروط به طهارت از حدث معنیش اینه که آیا من نمیدانم قبل از اینکه به خطبه عین گوش کنم باید وضو بگیرم یا وضو نگیرم؟ شیخ سابقا فرمود این جزء زائد این قید دو حالت داره. گاهی اوقات منشأ انتزاعش یه فعل خارجی است مستقل از مأمور به طهارت. از چی انتزاع میشه؟ طهارت از وضوعی انتزاع میشه که وضوع با استماع خطبتین دوتا این یه حالتشه. گاهی اوقات هم نه، اون شرطی که شما تو شک میکنید اون شرط در خارج با این مأمورون به اتحاد وجودی داره. مثلا من نمیدانم عهد رقبه توش قید ایمان هست یا قید ایمان نیست، در شرطیت ایمان شک میکنم. اینجا ایمان این شرطی که شما دارید با منشأ انتزاعش نگاه بکنی با خود رقبه دوتا نیست. میگم این رقب مؤمن است، اون رقب مؤمنه نیست. این نیست که یه چیزی مستقل از رقب وجود داره که من میآیم از اون این شرط این اشتراط ایمان رو انتزاع میکنم. خود اشتراط ایمان رو ها، نه ایمان رو. اگه ایمان رو بگید که بله من ایمان رو از گفتن شهادتین انتظار میکنم، میگم شهادتین گفت میشه مؤمنه، شهادتین نگفت میشه کافره. نه، این مؤمن و کافره بودن آیا این یک تکلیف جدیدیست برای من سوای این اتقه رقبه؟ یعنی میگه که فلان کار رو بکن رقبه بشه رقبه مؤمنه، بعد عرض کنم که آزادش بکن؟ یه اینطوری نیست. تو ماجرای وضو گرفتن برای استماع خطبتین میگه یه وضو بگیر که وضو که گرفتی استماع خطبتین متصف بشود به این که همراه با طهارت بوده، طهارت از حدث بوده. خب این دو تا با هم دیگه فرق دارن، اما جلوتر که برسیم شیخ بعدا اثبات میکنه میگه این دو تا اصلا با هم دیگه فرقی ندارن، نه به یک چیز دارن دیگه، این رو جلوترا مطرح میشه. خب شک در شرطیت یک چیزی که منشأ انتزاعش امر خارجیه معناش اینه که اون امر خارجی یه وجوب مقدمی داشته باشه. معناش این میگه استماع خطبتین بر شما واجبه، استماع خطبتین مشروط است به طهارت از حدث، طهارت حدث نتیجه یک عمل مستقل نیست از خطبتین، عبارت باشه از وضو گرفتن. وضو گرفتن می شود واجب غیری برای استماع خطبتین. این چه سلسله مراتبش؟ خب شما اینجا اگر شک بکنید که آیا این واجب هست یا واجب نیست، شیخ فهمد براعت جاری میکنید، همون بحث قبلی، براعت جاری میکنید. شما میدانید که تکلیف خورده به اصل استماع خطبتین، شبه حکمیه. نمیدانید که علاوه بر اون یه تکلیف زائد هم دارید، یه تکلیف زائد ندارید. تکلیف زائد اینه وضو گرفتم، براعت میگوید که نه شما وضو گرفتن براتون واجب نیست. اگر شبه حکمی هست براعت جاری میشه. چون باید اینجا بحث روشنه، پس شک در شرطیت مثل بحث شک در جزئیتی که تالا داشتیم صحبت میکردیم، شک در این که من باید وضو بگیرم برای این کار یا لازم نیست وضو بگیرم برای این کار، مثل شک در این است که آیا جلسه استراحت واجب است یا جلسه استراحت واجب نیست. همینطور که در مورد جزئیت براعت جاری کردیم، در مورد شرطیت هم براعت جاری میکنیم. چون این جای بحث نیست. توضیح دادم دیگه، میگه که استماع خطبتین معلومه به تفصیل شماست که واجبه، شک دارید که علاوه بر استماع خطبتین که واجبه یه تکلیف زائدی هم دارید که وضو گرفتن باشه یا نه، برات بگه اون تکلیف زائد رو ندارید. پس مسئله اولویت نیست.
نه این دوم، آره این دومی که فرمودی آدم احساس میکرد که گفتی جزئیتون
دوره، نه گفتم همین تشبیه کردم، گفتم همینطور که در مورد شک در جزئیت برات جای میشه، در شک در شرطیت هم برات جای میشه. اولویت اونجا دنبالش نبود. اما در اون مواردی که شرط شما یه وجود مستقلی نیست، یعنی یه تکلیف زائدی برای شما ایجاد نمی کنن. خب اینجا من میدانم باید رقبه آزاد بکنم، نمیدانم این رقبه مشروط است به ایمان یا مشروط به ایمان نیست. خب اینجا یه شبهه وجود داره که برایت جاری نمیشه، چون شما شکیتون در تکلیف زائد نیست، میدانیم یه تکلیف دارید، هیچ شکی نیست بابا ما یه جور تکلیف دارم، فقط نمیدانم این تکلیف من از هم که خورده به رقبه یا خورده به رقبه مؤمنه. در حقیقت اینجا مطلق رقبه و رقبه مؤمنه اقل و اکثر نیستن از جهت حکم، از جهت مصادیق خارجی بره، از مصادیق خارجی اینا معلومه که اقل و اکثر هم همون دایره هایی که تو منطق عادت کردیم بهش، اون دایره هایی که تو منطق بهش عادت کردیم تو بحث نسبه اربعه، یادتونه تو بحث نسبه اربعه اینا رو نگاه کنی، اینا تو دایره تو در تو هم همه رقبه های مؤمنه رقبه هم، اما همه رقبه ها رقبه مؤمنه نیستن، بعضشون کافرن، می شود اقل اکثر روشن. اما شما اگر به وسائل اینطوری نگاه بکنید، بگید که من با مصادیق رقبه مؤمنه و رقبه کار ندارم، من با عنوان متعلق حکم شرعی بودنش کار دارم، میگویم که رقبه مؤمنه نسبت به رقبه مطلق رقبه، دو تا تکلیف نیست، یه تکلیفه که نمیدانم اون یه تکلیف به این خورده یا به این، یعنی سر از دو تا تکلیف بر نمیدارد که بگویی یکیش معلومه به تفصیل، اون یکی مشکوکه. و در حقیقت رابطه رقبه با رقبه مؤمنه از این جهت متباینه ای نست، نه اقل و اکثر.
اقل اکثر بهش نمی کنست
از جهت مصداقی که معلوم اقل اکثره، جیغ میکشه دیگه، مصداقی داری دیگه قجان. طلبه های این مدرسه طلبه های پای هشت این مدرسه، خب روشن میگه طلبه های پای هشت این مدرسه اقله، مثل انسان و حیوان، همه انسان ها حیوان هم، همه حیوان ها انسان، بعضی از حیوان ها انسان نیستن. خب یعنی چی؟ یعنی دو تا دایره بکشید، یه دایره داخل دایره دیگه هست، این که رقبه مؤمنه بخشی از رقبه هست که تبلو دیگه شیقانه، یعنی چی نمیخوره بهش، این که خیلی روشن اقل و اکثر.
اما اول که روشنه نمیبینی،
اقل اکثر معلوم که اقل اکثر از جهت مصداق نمیفهمم داری چی میگی، اما از جهت متعلق حکم بودن یعنی تکلیف آوری این نیست که رقبه مؤمنه دوتا تکلیف توشه، مطلق رقبه یه تکلیف توشه، نه رقبه یه تکلیف داره اگه این واجب باشه، رقبه مؤمنه یه تکلیف داره اگه واجب این باشه. شاید شما اینو میگی، اینو نگاه کنی بله، اینو فهمید که آقا بازه که در متباینه اینه
بازه یه مردی اینو
بفهم، حواسو کجا بود؟ بخشی
هست اینو خواهی
بگه آقا جان، شما این نیست که بگویی اگر لوح محفوظ توش رقبه مؤمنه نوشتن من دوتا تکلیف دارم، اگر لوح محفوظ رقبه نوشتن من یه تکلیف دارم، که اینا بیشود اقل و اکثر، که یکی بیشود معلوم به تفصیل کن عبارت باشه از عرض کنم که رقبه، یکی بشود رقبه مؤمنه که دوتا، نه شما یه تکلیف بیشتر ندارید، نمیدونید اون تکلیف به رقبه خورده یا همون یه دونه تکلیف به رقبه مؤمنه خورده. رزنجا متباینه اینن اقل اکثر نیستم. خب این چیزیه که قویاً مطرحه. شیخ بعد اینو رد میکنه، پاسخ میده، میگه نه اینطور نیست، انحلال به معلومه به تفصیل و شک در زائد اینجا هم هست، کلا اونو احتمال میدم چون نمیرسیم از بیرون نمیگم چون باید متن این قسمت رو بخونیم و کلا پاسخ مرحوم شیخ به این شبهه جلوتر معلوم
شد.
هنوز فعلا نگفتم شیخ چی میگه، آخر شیخ به کجا میرسه رو نگفتم، فعلا اینی که گفتم نتیجهش احتیاط، این مقداری که گفتیم نتیجهش اینه که تو این فرض ما احتیاطی بشیم. خب
حاصل براه
شما لطف کن با من جلو بیا، از من عقب نمون، حالا از من جلو رفتن تو نخواستی، از من عقب نمون. خب و اما قسم ثانی و شک گفتی کون شی غیر از المعمور به، فقد عرفت انه على قسمين لان القيد قد يكون منشأه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي. چیزایی که آقایون علما اختلاف دارن اینا مشروط به طهارت از حدث هستن یا مشروط به طهارت از حدث نیستن، یه چند تا مثال میتونید بزنید؟ گفتم یه چند تا مثال
بزنید. این محشر زن نورده پیش محشر چه چرا کرسیش اینطور واقع نشد؟
چون مضمومه کرسیش واقع گذاشت،
چون اسم
منشأه. آره
اسمیه.
حالا نه درست، ظاهرا کرسی واف برای حمزه اینجا درست. خب ولش کن. وقد یکون قیدا متحدا معه فی الوجود الخارجی. اما اول فالکلام فی هو الکلام فی ما تقدم فلا نطیل بالاعاده. خب این از کنم که این مثل شک در جزء خارجی دیگه، شک در شد مثل شک در جزء خارجیه که اینو ما توضیحش مفصل محضر دوستان دادیم، گفتیم اینجا شک در شد بکنی شرطیت رو نفی بکنی، میگی نه فلان چیز لازم نیست، یه چینی در حقیقت منشأش برمیگردد به این که بگویی فلان شد وجوب غیری داره یا وجوب غیری نداره، براعت میگوید فلان چیز وجوب غیری نداره. اما ثانی فالظاهر اتحاد حکمهما، فهمت که به نظر من در دومی هم برعه جاید میشه، یعنی شک در ایمان بکنی شک در اشتراط ایمان بکنی باز برعه جاید میشه، اما یه شبهه جدی وجود داره، شبهه جدی وجود داره که در دومی باید احتیاط بکنی، دومی اقل اکثر نیست، دومی متباینه نیست، در دومی انحلال پیش نمیاد که بخوای آخرش براعت جاری بکنی، این یه شبهه جدیه. شبهه اینجا از اونجا شروع میشه تا هازا ولکن الانصاف صفحه 156 156 اونو جواب میده. فعلا این حرفا که میگیم توضیح احتیاطه. وقد يفرق بينهما بالحاق الاول بالشك في الجزئيه دون الثاني. بعضی گفتن اولی مثل جز شک در جزئیت انحلال پیش میاد مجرای براءت میشه، اما دوم اینطوری نیست. نظرا الى جریان العقل و العقل الضالين على عدم المؤاخذه على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذه عليه في الاول گفتن که آقا جان در اولی اونجا نسبت به شما مثلا وضو شکتون در تکلیف زائده، نمیدونید شارع مؤاخذه میکنه به خاطر اینکه شما وضو گرفتید یا من نگرفتید، یا مؤاخذه نمیکنه به خاطر اینکه وضو نگرفتید. خب برات میگه نه شارع مؤاخذه نمیکنه چون شما براتون وجوب وضو واسط نیست. فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة علی، خب مؤاخذه علی إذا ترک دیگه اگر گرفته نشه، کان تکلیف به ولو مقدمتن منفیاً به حکم العقل و النقل، اون تکلیف ولو به عنوان مقدمه نفی میشود به حکم عقل و نقل. عرض کنم که این مقدمتاً چون اصطلاح در نظر گرفته شده میبینید این مؤنثه، ولی منفی چون مؤنث چیز نیست، عرض کنم که خبر تکلیف اون مذکره کان تکلیف و به ولو کان تکلیف مقدمتاً ولو کان، یا بگید کان الوضوء مقدمتاً، خب این تأنیث داره. اما منفیاً نه مذکر اشکالی هم نداره. ولی مفروض ان الشرط الشرعی ان من تضع من الامر بالوضوء في الشریعه فیندفی بانتفاء منش انتظائه في الظاهر، شرط شرعی از چی اومد؟ از امر به وضوء اومد. اینکه استماع خطبتین مشروط به طهارت باشه که انه به این برمیگرده که آیا وجوبی برای وضوء بلا غیریان ثابت یا ثابت نیست. فینتفی به انتفاع منش انتظاعی فزداهر، پس جریان براءت از وجوب غیری برای وضوء این عبارت اخراش می شود که طهارت از حدث برای استماع خطبته این شرط نیست، همون میشه، فرق نمی کنه، معناش همون می شود. الان به ما بگویند که واجب است وضو بگیرم یا نه، میگه خب نه براءت میگه واجب نیست وضو بگیری، میگه خب پس این شما میگی که استماع خطبتین مشروط به طهارت نیست، میگم آره یعنی مشروط به طهارت نیست. خب و اما ما کان متحدا مع المقید فی الوجود الخارجی کل ایمان فی رقبت المؤمنه فلیس مما یتعلق به وجوب و الزام مغایر لوجوب اصل الفعل ولو مقدمتان. اما اون مواردی که متحد با این امر خارجی مثل ایمان در رقبه مؤمنه، شک میکنم بردهی که باید آزاد بکنم آیا این باید مؤمن باشه یا مؤمن نباشه، میگه اینجا این نیست که شما بگید یک تکلیف خاصی وجود دارد، من برای اون تکلیف خاص الان میخواهم دارم شک میکنم که مکلفم مکلف نیستم، حکمشو میخواهم از براءت احتیاط در بیارم، اینطوری نیست. وجوب و الزامی مغایر وجوب اصل فعل ولی به عنوان یک مقدمه نیست. این مقدمتا مال وجوب اصل فعل نیست، وجوب اصل فعل مسلمن چیه؟ نفسیه. وجوب اصل فعل نفسیه، این ولی مقدمتا برای اون وجوب الزام مغایریه که این شرط مشکوک میخواد داشته باشه، خب پس اینو قطعی نشه. فلا یندرج فی ما حجب الله علمه و عن العباد که توضیحش محضر دوستان دیگه عرض کردیم. فقط یه نکته رو یادآوری بکنم ذهن دوستان حواسشون باشه، فرض ما اینه که میخوایم بگیم اصل عملی اینجا چی میگه، از باب اصل لفظی وارد نشید. مثال عرض بکنم، مثلا جایی که مولا گفته اعتق رقبه، این اعتق رقبه میدانید مولا در مقام بیان نبوده، پس مقدمات حکمت جایی نیست که به اطلاقش تمسک بکنید. یا شک میکنید در مقام بیان بوده در مقام بیان نبوده و اون مبنا رو قبول دارید که اینجا موارد نمیشه تمسک به اطلاق کرد، میخواییم با اصل عملی مسئله رو حل بکنیم. اگر شما گفتید که من اعتق رقبه رو دارم، مقدمات حکمت هم دارم، خب بگید چی دیگه؟ خب اماره دارم برای اینکه ایمان شرط نیست. اماره داشته برای ایمان شرط نیست، بحث ما منتفی میشه، یعنی موضوع بحث ما تعطیل میشه اونجا. خب پس صورت مسئله رو حتما در نظر داشته باشید. ولحاصل ان عدلت البراءه من العدل و النقل انما تنفی کلفت الزائده الحاصله من فعل المشکوک و العقاب المترتب على ترکه مع اتیان ما هو معلوم الوجوب تفصیلا. ادله براءت اون کلفتی که میگن یه کار جدید رو تو قرار نیست بیاد، اون رو نفی میکنن. در ما نهنفی چه واجب اتق رقبه باشه چه واجب اتق رقبه مؤمنه باشه، یه تکلیف بیشتر بر من نمیاد. من میدونم یه دونه تکلیف دارم، نمیدونم این تکلیف من کدوم یک از این دو تاست که ادا بشه. لذا باید احتیاط بکنی رقبه مؤمنه رو آزاد بکنی، براءت جاری نمیشه اینجا. فإن الآتي بالصلاة بدون تسلیم المشکوک وجوبه. شما به جای تسلیم بذارید جلسه استراحت، بذارید قنوت، بذارید سوره، حالا هر کدوم از این اجزای نماز که مشکوک فرق میکنه، این معذور فی ترک تسلیم لجهله. میگه من که نمیدونستم واجبه، اینو دیگه نمیدونستم، من قنوت دیگه نمیدونستم واجبه، میشه ما لا یعلم. آقا وجوب قنوت از من محجوب بود، راستن میگه وجوب قنوت به من نرسید، راستن میگه. یعنی موضوع براءت عقلی، موضوع ادله براءت شرعی، این همه هست در نسبت وجوب قنوت، اما نسبت به رقبه مؤمنه این بنده خدا نمیتونه بگه که من که نمیدونستم باید مؤمن باشه. میگن که مرد حسابی، تو نمیدونستی باید مؤمن باشه، ولی میدونست که باید یه چیزی آزاد بکنی یا نه؟ احتمال که دید باید مؤمن باشه. مؤمن با غیر مؤمن برای تو تکلیف جدید که نبود که بگیم که من هیچ چیزی میدونستم بیشتر از اون رو نمیدونستم. نکته اینجا و اما الآتی بر رقبت الکافره فلم یعتف الخارج بما هو معلوم الله تفصیلا حتی یکون معذورا فی الزائد المجهول. نمیتونه بگه که من که رقبش اووردم، رقبش که معلومه به تفصیله، تو ایمان شک میکنم. میگه رقبش که معلومه به تفصیله، رقبه این نیست که یه وجوب داشته باشه، مسلم رقبه یه وجوب خاصی غیر از وجوب رقبه مؤمنه نداره، یکی از این دوتا واجبه هم بله و تار کلل معمور بی رأسان. اگر قیامت معلوم شد که وظیفش رقبه مؤمنه بوده، کسی که رقبه کافر رو آزاد کرده هیچ کاری نکرده، هیچ کاری نکرده، به خلاف کسی که نماز بدون قنوت خونده که اگر روز قیامت معلوم شد نماز 11 جزوی واجب بوده، میگه 10 جزوش رو که خوندم. خب فرق داره. و بالجمله فالمطلق و المقید من قبیل المتباینین و متباینین باشه، متباین چرا برده؟ بله ها و متباهن، آره درست متباهن، این درست آره.
میشه متباهن هم بگیم
تبخیه
چه از
قادم؟ شک دارم آره، ولی زیاد دیدیم حالا به قول شما آره. لل اقل و الاکثر اینو دیگه معلوم ادبیات مقدار یادم رفت، این جزئیاتش یادم رفته. مطلق و مقید از باب اقل اکثر نیستن از جهت تعلق حکم، اگر از جهت مصداق خارجی قطعا اقل اکثر نصحبتشو کردیم.